دادن و پاسخشون هم فوق العاده است و قابل توجهه، وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی در کتاب بسیار پرارزش علم الیقینشون در جلد اول فیض کاشانی بخشی از تحصیلاتشون و کسب معرفتشون در شیراز بوده، بخشی هم در اصفهان بوده و بعد از این که از نظر معرفت و تعقل و خردورزی و اندیشه به مقام والایی به توفیق حضرت حق نائل شدن، طبق یکی از آیات قرآن در سوره مبارکه توبه به شهر و وطن و محل ولادت خودشون کاشان برگشتن. آیه شریفه هم متنش اینه که چرا از هر گروهی جمعیتی تعدادی برای کسب دانایی و فهم و معرفت سفر نمی کنن تا بعد از این که فهیم و دانا و عارف به حقایق شدن برگردن و اهل شهر خودشون رو انذار کنن و هشدار بدن و این معرفت و این علم و این فقه و این دانایی رو به اونها منتقل کنن. بر اساس این آیه شریفه برگشتن کاشان، کارشون در کاشان این برنامه ها بود: تدریس، انتقال علم، انتقال معرفت به دیگران. این انتقال معرفت و علم و هدایت به دیگران از اعظم عبادات الهیه. کسی هم پاداش این مسئله رو نمیتونه محاسبه کنه. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید یک بار از رسول خدا مردم یمن یا تبلیغ کننده دین خواستن، به حضرت نوشتن یک نفر رو که خودتون صلاح میدونید بفرستید که معرفت و علم و هدایت رو به ما انتقال بده. امیرالمومنین می فرماید پیغمبر اسلام من رو انتخاب کردم. در اون زمان هم امیرالمومنین شاید سنشون بیش از 25 سال نبود، با پای پیاده پیغمبر تا بیرون شهر مدینه به بدرقه من آمدن که به امت اعلام بکنن یه انسان با معرفت، یک انسان عالم، یک انسان دانا که دلش هم برای مردم میتپه و بالاترین دغدغش اینه که بدترین بیماری این عالم رو که جهل معالجه بکنه، اینقدر احترام داره که من پیغمبر با پای پیاده تو این گرمای 50 درجه خفه کننده مدینه تا بیرون شهر مدینه به بدرقش برم. عالم دغدغه دار، عالم دلسوز، عالم با محبت، عالم بردبار، عالمی که عاشق مردمه، کارش به فرموده قرآن مجید در سوره انفال ایجاد حیات معنوی در مردمه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پیغمبر من در بین شما فقط میخواد به شما حیات معنوی انتقال بده، شما تبدیل بشید به یه موجود با ارزش که خود پیغمبر میفرماد اگر به این ارزش معرفتی و حیات معنوی برسید انقدر محترم میشین که روز قیامت اگر من و 124,000 پیغمبر نشسته باشیم رو زمین محشر و یکی از شما با ارزشا بیاین کنار ما رد بشین، کل ما 124,000 نفر به احترام شما از جا بلند میشیم. این ارزش معرفت. چرا شهدای کربلا رو از همه شهیدان تاریخ پیغمبر، امیرالمؤمنین، ائمه طاهرین بالاتر میدونن؟ چون شهید عالم بودن، شهید با معرفت بودن، شهید عارف بودن، عرفانشونم به خدا و قرآن و حضرت سید و شهدا در حد لازم بود، عرفان ناقص نبود، عرفان کامل بود. خداشناس کاملی بودن، امام شناس کاملی بودن، قرآن شناس کاملی بودن و از نظر پختگی عقل کم نظیر نمیتونیم بگیم بودن، باید بگیم در تمام دوران عالم بی نظیر بودن، چون بعضی از اینا نزدیک 50 سال در کوران انواع فتنه ها، حوادث، وسوسه ها، هجوم های فرهنگی شیطانی قوی بودن، چپ نکردن. دلیل بر معرفت بالاش، دلیل بر پختگی عقلشون. اگر این عقل پخته رو نداشتن نمیتونستن وسوسه رو کاملا بشناسن، فتنه رو بشناسن، طوفان رو بشناسن، هجوم فرهنگی بنی امیه رو بشناسن. اینا شناخت داشتن که وجودشون در مقابل همه فتنه ها و وسوسه ها قوی ترین دافعه رو داشت. این نتیجه معرفت بود، این میوه عرفان و عقل و دانایی این بزرگواران بود. بعد بیرون مدینه به من فرمود علی جان، به یه جوانی 24-5 ساله، در این سفری که داری میری تا برگردی اگر فقط یه نفر، بیشترم نه، یک نفر، چون در روایت پیغمبر می‌فرماید رجلن، یه نفر با این علم تو، با این عرفان و معرفت تو که انتقال به او پیدا می‌کنه، بیدار بش، بینا بش، در گردونه هدایت قرار بگیره. فقط یه نفر، یعنی در کشور یمن با رفتن تو و هزینه کردن عمر و وقت و زبان و علم، یک نفر بیدار بشه برای تو در پیشگاه خدا، بهتر است از اون چه که آفتاب بر او میتابه و غروب میکن. کی میتونه محاسبه بکن؟ پاداش قدم برداشتن برای کسب معرفت، پاداش قدم برداشتن برای انتقال معرفت، برای بیدار کردن مردم، برای بینا نمودن مردم، برای اینکه مردم نسبت به پروردگار و قیامت و احکام و مسائل زندگی و مسائل فردی و اجتماعی عارف بشن، آگاه بشن. این یک کار فیض، انتقال معرفت به مردم شهرش. کار دومش، حل مشکل مردم. احدی به این مرد الهی مراجعه نمی کرد که بگه من درد دارم و ایشون بگه به من چه. چون در اسلام کلمه به من چه وجود نداره. در اسلام اونی که وجود داره مسئولیت، تکلیف، این که آدم یه چهره غمناکی رو ببینه بی تفاوت رد نشه، بره بگه برادر، پسرم، چت، او دردشو بگه، بگه من میتونم حل بکنم، بیبریم حل کن. نمیتونم حل کنم ولی 6 تا رفیق دارم که پیششون آبرو دارم، بهشون بگم دست به دست هم بدیم مشکل تا حل میکنیم، بی بریم. به من چه اسلام نداره، نمیتونستم نداره، نشد بفهمم نداره، امکانش برام نبود نداره، زمانم پر از فساد بود نداره. من زمان این 72 نفر پر از فساد نبود. مگه این 72 نفر در جامعه زندگی نمی کردن که پیش نماز اون جامعه نماز صبح و 4 رکعت می خونه و بعدم رو می کنه به مردم میگه من هنو حال دارم و اگه عشقتون می کشه بازم نماز بخونم، بعدم استفراغ می کنه تو محراب، بعدم می بینن خیلی دیشب عرق خورده. این آخوند اون جامعه بوده، وای به حال مردم اون جامعه. این 72 نفر در یه چنین طوفان فسادی زندگی کردند و حبیب ابن مظاهر شدند و بریر شدند و زهیر شدند و حر ابن یزید عاقبت شدند و علی اکبر شدند و قمر بنی هاشم. این 72 نفر در جامعه ای بودن که تک تک مردم نماز شب میخوندن. 98% جامعه فاسد بود به فساد بنی امیه. من در یه زمانی بودم که خدایان نشد آگاه و بنده تو بار بیام، چون فیلم ها و سینما ها و مجلات و اختلافات و جنگ ها و نزاع ها و نیمه اوریان بودن زنان نگذاشت من حبیب بشم. اینو خدا میگه دروغه. مگه نشدنی بود؟ باید اون هم نمیشه. این هم یک کار فیض. کار دیگرشون هم این بود که صبح و ظهر و شب بیان مسجد رو آباد نگردارن. مردم هم انصافا به او کمک میدادن، جمعیت خوبی در نمازشون شرکت میکرد. کار دیگرشون هم این بود که اومدن فرهنگ قرآن و اهل بیت رو با تفسیر و توضیح و حل مشکلات نوشتن. 80 سال ایشون در این دنیا زندگی کردن، به زن و بچه رسیدن، به مردم رسیدن، نماز جماعت 3 وقت رو اومدن، 2 ساعت مونده به اذان صبح بیدار بودن تا نماز صبح برسه، در حال گریه و ناله و ندبه بودن. با این همه 300 جلد کتاب علمی هم از خودشون به یادگار گذاشتن. 300 جلد. من به نظرم کار ایشون شبیه معجزه بوده، برای اینکه بعضی از این 300 جلد کتاب خودش یه عمر کار میبره. مثلا یه کتاب از این 300 تا کتاب شریف وافیه که جمع بین 4 کتاب اصلی شیعه است و خوشبختانه این کتاب در شهر اصفهان به وسیله کتابخانه امیرالمؤمنین حدود 20 ساله داره چاپ میشه و نزدیک به 30,000 صفحه فقط این یه دونه کتابشونه. یه دونه کتاب. 299 تا دیگه هم هست. یک کتابشون تفسیر صافیه که حدود 3,000 صفحه هست، چاپ شده و همین علم الیقینشونه که من میخوام پاسخ این مسئله رو از قول ایشون نقل بکنم. معرفت مقدمه یا عبادت در حدود 2,000 صفحه هست. دیوان شعرشونه که اسوه چاپ کرده در حدود 2,000 صفحه هست و کتاب شریف شافیشونه که به همین مقدار صفحاتش 300 جلد کتابه، معجت البیضا ایشونه که اول این کتاب نوشتن. من این کتاب رو برای کسانی نوشتم که دنبال اخلاق حسنن، کتاب فقهی نیست، کتاب حکمی نیست، کتاب اعتقادی نیست، کتاب اخلاقی 4000 صفحه هست. 4000 صفحه. بر این که بدانید این کتاب چه کتابیه، من با یقین بهتون بگم مرحوم راشد 25 سال شبای جمعه تو رادیوی تهران ایران که سخنرانی میکرد، مدرک 25 سال سخنرانیش 70% این کتاب محجت البیضا بود. کی زندگی میکرده فیض؟ زمانی که کولر نبوده، برق نبوده، ماشین نبوده، وسایل الکترونیکی نبوده، گرمای 50 درجه کاشونو با باد بزن باید برطرف میکردن. اول غروب اتاقای گنبد گلی تاریک بود، با یه چراغ موشی نشسته این 300 جلد کتابو نوشته. اینا همین چهرهایی هم که از همین حجره های مدرسه های علمیه در اومدن. مردم بعضی ها میگن که ما برای چی سهم امام بدیم، بریم 200,000 تومن به مرجع تقلید بدیم، 200,000 تومن در مقابل این محصولاتی که حوزه ها دادن چیه؟ چیه؟ علامه طباطبایی محصول همین اوزاست، شهید مطهری محصول همین اوزاست، آیت الله العظمای بروجردی و امام محصول همین اوزان. چقدر مردم دادن و چقدر تحویل گرفتن، قابل مقایسه است؟ بعضی هم خیلی جالب حرف میزنن، پولا رو بدیم به این گردن کلفتا. فیض چه گردن کلفتی داشته تو این دنیا؟ علامه هلی و شیخ طوسی چه گردن کلفتی تو این دنیا داشتن؟ عالمان بزرگ شیعه مانند مرحوم شیخ شهید شیخ فضل الله نوری چه گردن کلفتی داشته؟ چقدر مگه شیعه پول داده به حوزه ها و این مقداری که هزینه کرده چقدر دخل برداشته؟ هزاران مفسر قرآن، هزاران فقیه، هزاران گوینده، هزاران فیض کاشانی، اینا محصول همین حوزه هاست. با چه زندگی، روی چه گلیمی، کنار کدام چراغی، کنار کدام فنکوئلی، کنار کدام وسایل الکترونیکی، اینا کنار انواع محرومیت ها بار اومدن. اون انسان بزرگواری که در نراق کاشان کارمند شهرداری 200 سال پیش بوده، میگه اون وقت یه کارمند شهرداری چی گیرش میومد؟ وقتی فرزندش مهدی میاد به این بابای شهرداری چیش میگه؟ بابا من علاقه دارم برم طلبه بشم. پدر میگه منم خوشم میاد تو طلبه بشی، ولی من خودت میدونی دعی شی ندارم به تو کمک بکن، تو میدونی من یه نون خالی هم به تو نمیتونم بدم، گو من نون نمیخوام، پولم نمیخوام، فقط شما اجازه بده من برم درس بخون. میگه برو. این جوان 14-15 ساله با هزار آرزو، خونه میخواد، زن میخواد، سرمایه میخواد، دلش میخواد بچه دار بشه مثل همه، با یه جفت گیو پاره پیاده از نراق میاد اصفهان. تو مدرسه چارباغ که را نبود حجره بهش بدن، تو مدرسه های حسابی جا نبود حجره بدن، یه مدرسه کهنه قدیمی توی محل که طلبه ها میترسیدن بیان تو حجرش نکنه تاقش بیریزه، میاد اونجا شبا برای درس خوندن کتاب میبره از کتابخونه مدرسه، خودش که کتاب نداره، پولم نداره بخره، دم دستشویی و توالت و مستراح مدرسه با چراغ موشی مستراح درس میخون، برای شکمش هم یواشکی میره تو کوچه ها ببینه کجا خربوزه هندونه پوستشو مردم دور انداختن یا نون خوش گذاشتن، پوست هندونه جمع میکنه میبره میشوره، میشنه با نون خوشگاهی که تو کوچه جمع کرده میخوره و بعدم تبدیل میشه به وجود مقدس مرحوم ملا مهدی نراقی که در این 200 سال هنوز 10 تا مثلش نیومد. 10 اینا رو میگن گردن کلوف، اینا که گردن نازکتر از همه مردم عالمن که خب بگو پول نمیده، فوش چرا میدی؟ بگو من آیه شریفه سوره انفال رو که خدا گفته از سود سالتون یه پنجمشو برای دین من بدین، خب بگو من خدا رو خوشم نمیاد ازش، قرآن رو هم قبول ندارم، پولم نمیدم، مارک گردن کلوفتی برای چی میزنی؟ تازه خیلی از ما هم تو این حوزه ها، یکیش خود من، با کمال سختی طلبگی کردم. من با یه دوستم 4 رو 4 رو روزه می گرفتیم قم، چون نداشتیم بخوریم، روزه می گرفتیم که کم نیاریم سر برج، پیاز و سیب زمینی می خریدیم کیلو 2000، اینا رو تو آب می پختیم، با گوشکوب می کوبیدیم، برای 6 رو 7 رو نگر می داشتیم و حاضرم نشدیم که از سهم امامی که مردم به اوضاع می دن 1 قرون بگیریم بخور. خیلی همونم از دنبال این پول نبودیم. خب معرفت بالاتره یا عبادت؟ فیض در این کتاب علم الیقین جلد اول می‌فرمایند قطعاً معرفت بر عبادت مقدمه. به چه دلیل؟ میگن دلیل این، من اگر معبود رو نشناسم، من اگر از کیفیت عبادت اطلاع پیدا نکنم، من اگر به ثمرات و نتایج مثبت عبادت در دنیا و آخرت آگاه نشم، عبادت تحقق پیدا میکنه؟ خدا برام مجهوله، درست نمیشناسمش، هم شنیدم میگن خدا، راه داره شناخت خدا. اگر خدا به من توفیق بده یکی از شبها راه تماشای او، شناخت او، دل بستن به او و عاشق شدن به او رو براتون میگم. راه داره. من اگه خدا برام معلوم نباشه، اگر کیفیت عبادت برام معلوم نباشه، وضوع حقیقی رو ندونم، نماز حقیقی رو ندونم، شرایط ظاهری و باطنی نماز رو ندونم، آثار نماز رو ندونم، منفعت نماز رو در قیامت ندونم، تا من دارم نماز میخونم نمازم نماز یا ورزش سوئدیه؟ نمازی که زمین رو میبره به آسمان، نمازی که فرشتگان رو نازل میکنه بدرقه کنن نمازو، نمازی که صریح قرآن مجیده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نمیگه من خدا به نماز گذار کمک میدم که دور از فحشا و منکرات بمونه، میگه خود نماز گذار رو از فحشا و منکرات باز میدار. خب اگر کسی نماز میخونه و گرفتار فحشا و منکرات، امام صادق میگه پس نماز نمیخونه. چون نماز میخون در خیمه زندگیش به روی فحشا و منکرات بسته بود. نماز بعد این آیه رو مطرح میکنه مرحوم فیض، انما، چقدر این آیه زیباست، انما یخش الله من عباده العلماء، خشیت از خدا ویژه آگاهان، خشیت هم که در کار باشه آدم در تمام دوره عمرش عاشقانه با خدا و با خلق خدا و با نعمتها برخورد میکنه، عاشقانه آگاهانه. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب میفرمودن من در اصفهان خدمت آخوند کاشی که درس میخوندم، آخوند ملا محمد کاشانی که در اصفهانم فوت کرد، قبرش اصفهانه، تا آخر عمرشونم تو مدرسه زندگی میکردم، پولی گیرشون نیومد تشکیل زندگی بدم، ولی از شهرهای برجسته کم نظیر شیعه از آخوند کاشی. آخوند کاشی آخوندی بود که شبا وقتی برای نماز شب تو مدرسه صدر اصفهان بیدار می شد، هر چی تو مدرسه بود با ناله او هماهنگ می شد. که یه شب یه طلبه تازه وارد آگاه و با معرفت نیمه شب میبینه از همه جای مدرسه، در، دیوار، آجر، درخت، برگ، سنگریزه ها صدای سبوهن قدوس رب الملائکت و روح میاد. قرآن مجید میگه ان من شیئن الا و یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما صدای موجودات رو نمیشنوید، کل موجودات در حال تسبیح. قرآن میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. صبح میاد پیش آخوند کاشی، میگه آقا دیشب تمام در و دیوار مدرسه صبحون گو دوست میگفت، آخون گریه میکنه. میگه از این که در و دیوار صبحون گو دوست میگفتن تعجب اینی گوش تو چی شده وا شده این صدا رو شنیده. بعد میره پیش یه طلبه میگه دیشب اینجا چه خبر بود؟ میگه هر شب اینجا این خبرها هست، آخون وقتی میره به سجده و صبحون قدوس میگه همه این مدرسه باهاش هماهنگی میکنه. ایشون میفرمودن اکثر غذای آخون یا نون سبزی بود یا نون خشک بود یا نون ماست بود یا نون پنیر بود، سبزی رم خودشون میرفتن از بازار میخریدن میوبردن و میشستن با دقت پاک میکردن. از مجموع سبزی خوردن فقط ساقه های غیر قابل خوردن میموند. فرمودم من یه بار با آخون گفتم چرا انقدر با دقت این سبزی خوردن رو پاک میکن؟ یه دونه برگ ریحون، یه دونه تره، یه دونه برگ تربچه، یه دونه مرزه رو به من نشون داد. گوه اینو میبینی؟ میلیاردها چرخ در این عالم به وسیله خدا گشته تا این یه برگ ریحون به وجود اومد. به این برگ ریحونم گفتن ما تو رو از لابلای میلیاردها چرخ درت میاریم که بری به طرف انسان خوراک او بشی، از طریق او با نردبان عبادت به ما برس. من اگه این یه پر ریحون رو دور بندازم قیامت باید وایستم جواب بدم که آشیخ من تا پیش تو اومدم جزء بدن تو بشم که با عبادت تو به خدای خودم برسم، چرا منو محروم کرد؟ من گرده جوابشو ندارم بدم. الان هتل ها رو ببینید، عروسی ها رو ببینید، مهمونی ها رو ببینید و اسراف ها تو همین یه ماهه میبینید که در و دیوارا چه خبر. اینا درهم درهمش قیامت جواب داره. انما یخشى الله من عباده العلماء. خب گوشه ای از عبادت یه تعداد اندکی آگاه رو براتون بگم، خیلی عجیب. وجود مبارک حضرت باقر العلوم علیه السلام این متن رو نقل کردن. صلا امیر المؤمنین به ناس از صبح فی العراق. امام باقر می فرمد جدم امیر المؤمنین نماز صبح با مردم در مسجد کوفه خوندن، سلام نمازشون که تموم شد فلما انصرف روشونو کردن به مردم و عزهم و بکا. یه منبر مختصر برای مردم رفتند و زار زار امیر المؤمنین گریه کرد و ابکاهم من خوف الله. مردم رو هم از خوف خدا به گریه کشید. ثم قال، سپس به مردم گفت اما والله امیرالمومنین تو دوره عمرش 10 تا قسم نخورده، دو تاش در همین قطع است. اما والله احد تو اقوامن علا عهد خلیلی رسول الله، والله قسم کسانی رو در زمان پیغمبر دیدم، شناختم، فهمیدم ایشون که انهم لیصبرون و یمسون شعصن قبرن خمسن، اینان شبان روز جولید مو، گرد و غبار آلود، شکم خالی از حرام و از پرخوری بودن. جولید مو و گرد آلود یعنی چی؟ یعنی به تمام این دنیا میخندیدن، اینقدر آزاد بودن. بعد حضرت می‌فرماید بین اعینهم کرک بالمغزی، ای مردم کوفه، پیشانیشون از کثرت سجود و عبادت مانند زانوی ورم کرده بز بود، پینه داشت پیشانیشون. ای مردم، یبیتون لربهم سجدن و قیاما، تمام شبهای اینها به قیام به عبادت و سجده گذشت. و یراوهون بین اقدامهم و جباههم، استراحت اینا در این دنیا این بود که در برابر خدا سر پا وایستن و پیشونی به سجده بگذارن، راحتشون این. یوناجون ربهم، هر شب در اون تاریکی و خلوت با خدا مناجات میکردن و راز و نیاز میکردن. و یسالون ربهم فکاک رقابهم من النار، همه شب التماسشون به خدا این بود که خدایا ما رو قیامت جهنم نبر. همه التماسشون این. بعد می فرماید والله مردم کوفه، ببینید عبادت اهل معرفت، والله به خدا قسم، لقد رأیتهم علی هذا، من اینا رو به این سبک تو زندگی دیدم، اما خائفون مشفقون، همش میترسیدن مورد پذیرش خدا واقع نشن و همش میترسیدن فردا به عذاب دچار بشن. من میشه آدم خدا رو نشناسه یه نماز درستی بخونه، یه پول درستی بده، یه کار درستی برای خدا بکنه؟ معرفت. هر کس تن بگذرد جانش دهم، هر که جان در باخ جانش دهم. هر که در سجن ریاضت سر کند، یوسف آساب قصر عرفانش دهم، هر که نفس بود صفت را بشگند، در دل آتش گلستانش دهند. هر که باشد نوح عشقم، ایمنی از موج طوفانش دهم. هر که خوب از ظلمت تن بگذرد، خضر آسام آب حیوانش دهند. هر که بی سامان شود در راه دوست، در دیار دوست سامانش دهند. تربیت اسب عربی بگونه ایست که وقتی راکب با رکاب کمترین اشاره به اسب کنه، اسب حرکت میکنه. وجود مبارک ابی عبدالله دو سه بار نهیب با محبت به اسب زدن، دیدن اسب از جا حرکت نمی کنه. خم شدن ببینن چه مانعی جلوی اسب، دیدن دختر 13 سالشون سکینه جلوی اسب و گفت. پیاده شدن رو زمین نشستن، دختر رو کنار خودشون قرار دادن، یه نگاه این دختر به چهره پدر کرد. بابا از صبح تا الان که میدان رفتی برگشتی، آیا این بارم بر میگردی؟ نه عزیز دلم، دخترم دیگه من از این سفر بر نمی گردم. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، میشه من از شما یه تقاضا کنم؟ آره عزیزم. بابا قبل از این که به میدان بری خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. یه جمله ای رو به دختر گفتن، فرمودن عزیز دلم لوتور کلقتات لنو، به کنایه گفتن همه درها بسته است، من نمیتونم شما رو برگردونم. عزیز دلم یه تقاضا از بابا داشتی، بابا نتونست تقاضاتو برآورده کنه، حالا بابا از تو یه درخواست داره. بلند شد دست انداخ گردن بابا، سر بابا رو به سینه گره، صورت بابا رو بوسی. بابا شما از من چی میخوای عزیز دلم؟ اونی که من از تو میخوام اینه انقدر مقابل چشم من عشق نریز، گریه نکن سکیل جان، این گریه تو دل منو آتش میزنه. لا تغرقی قلبی به دمع کسرتن، مادام مل روح فی جسمانی. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و فرزندان ما عنایت فرما. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا ما رو از خودت، انبیا، ائمه، قرآن جدا مکن. امام، شهدا، شهدای مردم سمنان، اهل این مجلس رو با حسینت محشور کن. دشمنان ما به ویژه امریکا و اسرائیل ذلیل و زمینگیر کن. خدایا به حقیقتت وجود مبارک امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه ما قرار بده. ما رو از یاران واقعی اون حضرت مقرر فرما. کسانی که به هر نحوی در مؤمن شدن ما، تربیت ما، عبادت ما، اهل نماز شدن ما، آگاهی ما مؤثر بودن و از دنیا رفتن، الان همشون رو سر سفره رحمت و کرم و احسانت قرار بده. برحمتك يا